کاریزما اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
ایران سرزمینی من است. آه سرزمینی یعنی خیلی آبرا مشتی خاک، اون طرفی جهان عشق میریزن.
زدست به سرش دل که یاری تو باشه، قرارش دلم بیقرار تو باشه.
از چی چی بگم؟ از بلوط ها با شمشاد ها با گلای زنبقا میخواد؟ نه، من از گلای سرخی میگم که بولاله میدهد. رادیو جوان، صدا جوون ایرانی.
به جونی خودت من دلم به تو بندست، به جونی خودم دل بهش تو زندست. نگار منی، گل و زار منی، تو
جوان.
برداشت اول.
جشنواره جهانی به جشنواره جهانی فیلم
فجر. حالا بریم برای زف.
سه دو یک
حرکت.
فیلم سی،
سینمای ایران. فیلم سی. چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر. من در محل پردیس سینمای شهر آفتاب، شهر خوش شیراز. جشنواره حال و هوای متفاوتی داره و یه جوری میتونم بگم قاطعانه که متفاوت ترین جشنواره فیلم فجر در ادوار گذشته بوده، به خاطر چند وجه. اولین وجهش اینه که خب این جشنواره بعد از سالها داره برگزار میشه، اون هم در یک شرایطی که ما جنگ 12 روزه رو پشت سر گذاشیم. مهمترین اتفاق این جشنواره هم همونطور که ممکنه در خبرها خونده باشید یا علاقمند به سینمای ترکیه باشید، سینمای هنری ترکیه، حضور آقای نوری بیلگه جیلان هست که در جشنواره حضور دارن و با حضورشون یک اعتبار دیگری به این جشنواره بخشیدن. فیلم ها طبق جدول زمانبندی و فروش بلیطی که در شهر شیراز داشتن دارن به اکران و نمایش در میان و ازتون دعوت میکنم که گرچه دورید از ما، اما با من غزاله یراقی در فیلم سی از شهر شیراز همراه باشین، چون سعی میکنم سرک بکشم این طرف اون طرف و تقریبا شما رو از حال و هوای جشنواره 43 فیلم جهانی فجر بی خبر نذارم.
حضور جیران خیلی گویا سر و صدا کرده. اونور سر و صدا از کجا اومده؟ از این فیلم مثلا زیر زمینی های ما گرفته اونور و در جستجوی جایزه است و میدونیم چی رو میگیم. فشار آوردن بهش که دو بار کی داریم ایران کشور فلان، همینجور بس که وطنشون نیست اینجا، اما رجوع ایران حرف زدن یه خود دهانتون رو بشورید که خود مؤدب حرف بزنید. این یه نکته. نکته دوم، فشار میارید که این نیاد ایران و یه قسمت رو نگیره که چی؟ و فشار به حدی شده گویا که میخواد استعفا بده. اینم از مثل ما نیست، پوسکروف نیست علا قاعده. دیشب شنیدم که میخواد بر کنه بره.
الان اومده ایران؟
آره الان ایرانه، الان بیا شیراز.
کاری به این انتقادا نداره، ولی هر چقدر جشنواره سنفی تر باشه
هر چقدر جشنواره ملی تر باشه به طب این انتقادا خود به خود کم رنگ میشن. جیلان خودش شیفته کیارستمیه و این شیفتگی فقط در بیان نیست، تو فیلماش هم هست. کسی که به هر حال به لحاظ فرهنگی یک علاقه داره و هم به سینما ایران هم به فرهنگ این مملکت، ما با همین کاری که داریم دو طرف داریم میکنیم، عملا داریم جلوی ورود همچین آدمایی رو به ایران و تاثیرگذاریشون بر فرهنگ ایران رو میگیریم.
در مورد جشنواره فیلم فجر، من شاید از اولین دوره هاش از طرفدارای این جشنواره بودم و از قبل همینطوری هیجان داشتم که جشنواره میخواد برگزار شه. اون موقع اسمای خیلی گنده ای هم هر سال ما داشتیم که تو جشنواره فیلم داشتن و برای ما خیلی هیجان انگیز بود که اولین نفرایی باشیم که این فیلم ها رو میبینی. تا چند سال من دائما میرفتم، شاید تا سال 67-68. یکی از سالهایی که برای من خیلی خاطر انگیزه سالیه که کیارستمی، دلم نمیاد بهش بگم مرحوم، کیارستمی قرار بود فیلم خانه دوست کجاست ازش نمایش داده بشه و من راجع به این فیلم چنده بودم. خودم هم خیلی طرفدار کیارستمی بودم و خیلی دوست داشتم کاراشو و اون سال خیلی هیجان زده بودم که هرچه زودتر فیلمش رو ببینم. اولین سانسش صبح رفتم سینما آزادی و از قبلم خب بلیت میگرفتیم کل دوره جشنواره رو، صبح سینما آزادی بعد از ظهر سینما عصر جدید و دیگه کارمون اون یه هفته این بود که بریم فیلم ببینیم. معمولا ما 3-4 نفر دوستان کنار هم میشستیم و فیلم رو میدیدیم. اون سال من با آقای جبلی و خانم معتمداری ها فکر میکنم مسئول کرامتی با هم 4 تا صندلیمون با هم بود، رفتم سینما آزادی و خیلی هیجان زده که فیلم میخواد شروع بشه، یا آقای با یه پاکت تخمه اومد نجست دلو من. منم خیلی ناراحت میشدم از صدای تخمه و از صدای اضافه دست کلید، مثلا از یه تو سینما حرکت میدن سر صدا میکنم، من همیشه میگم آقا دست کلید تو صدا نده یا آروم بشی. یه اون موقع تخمه میخوردن، سیگار میکشیدن، همه کار میکردن تو سینما، پاکت چیپس و اینا که الان هنوزم پاکت چیپس مثل این که سرصداش ادامه داره. به هر حال آقای با پاکت تخمه افتاب گردنش از جلو من، گفتم زدم روشونه آقای، گفتم که جبلی هم گفت مرزی خانم چی نگو، گفتم نه بذار بهش بگم، زدم روشونهش گفتم که آقا فیلم که شروع شد دیگه تخمه نخوری ها. یه نگاهی به من کرد و رجوع کرد و ادامه داد به تخمه خوردن، بعد فیلم شروع شد، آگهی ها اینا تمام شد و فیلم شروع شد، تیتراژ فیلمو. حالا من دیگه انقدر هیجان زده بودم فیلمو با تمرکز کامل ببینم، یعنی واقعا خیلی برام دیگه ناموسی بود این قضیه که کسی توی فیلم کیارستمی سر صدا نکنه. دیدم شق 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 بره این تخمه میخوره. سینما خیلی هم شلوغ نبود، یعنی جای خالی زیاد بود. خلاصه من بهش گفتم آقا نخور تخمه و پش برو اون ورتر، و گفت به تو چه مربوط، تو من میخورم تخمه. و منم پاکت از دستش گرفتم پرت کردم دعوا شد. خلاصه کار بالا گرفت و جبلی هم خوش زد به اونا که اصلا من با این خانم نیستم و اینا. خلاصه من از سینما اومدم بیرون، از سالن اومدم توی سالن انتظار رو دیدم که راستم این تفلکی وایستاده، گفت چی شد و اینا، گفتم که اینطوری شده. مدیر سینما که فکر میکنم لالایی بود موقع بازیگر نشد، اومد و خلاصه دخالت کرد و من دوباره برگردوند و اون یارو رو بلند کرد جای دیگه ای نشون و من نشستم تقریبا یه رو در دقیقه فیلمو از دست دادم.
همونطور که میدونی 43مین جشنواره جهانی فیلم فجر در حالی کار خودش رو آغاز کرد که قرار بود امسال به سینمای شاعرانه بپردازه و یه جورایی سینمای شاعرانه رو دعوتی برای بازگشت به حس زندگی و طبیعت و تأملی عمیق در باب زندگی بدونه. خیلی جالب بدونید که در اولین روز از این جشنواره با توجه به اینکه حالا میهمانان خارجی و فیلمسازان جوان از کشورهای دیگه در این جشنواره حضور دادن، دوستان اولین کاری که کردن اینه که میهمانان خارجی رو آوردن جایی که آرامگاه حضرت حافظ قرار داره و فکر میکنم که این پیوند شعر و سینما همین روز اول جشنواره رقم خورد. خیلی جالبه که من اینجا وقتی که دارم واکنش هنرمندان و فیلمسازان از کشورهای دیگر رو میبینم خیلی حس و حال عجیبی دارن. سعی میکنم در ادامه در مورد حضرت حافظ آشنایی این هنرمندان و فیلمسازان ازشون بپرسم و ببینم که آقا با توجه به اینکه حالا شعار جشنواره امسال شعر و شاعرانگی هست و یک جایی میخوان مقوله حس انگیزی رو در سینما بازیابی کنن، ببینم این فیلمسازا چقدر میتونن از این داستان تأثیر بگیرن و حضورشون در چنین مکانی و آشنایی با شخص حافظ چقدر میتونه در آثارشون و شناختشون از ایران و سینمای ایران مؤثر واقع بشه. با من همراه باشید.
رویداد بزرگ جهانی که حقیقتا میتونم بگم بزرگترین رویداد سینمایی ایران هست و در دنیا جز 14 رویداد بزرگ سینمایی دنیا هست. بعد از تهران ما بیشترین پردیس سینمایی رو در شیراز داریم. به هر حال همه این پردیس ها یه چیزی هولوش مجموع 25 الی 30 سالن سینمایی استاندارد با به هر حال همتراز با سینمای جهان به شیراز اضافه کرده و خب این پتانسیل شیراز داره. دو تن از 5 تن شاعر بزرگ ما که در دنیا همیشه صحبت ازشون میشه در شیراز زندگی میکردن و اون حضرت حافظ و سعدی هستن. جای سینمای شاعرانه در ایران هیچ جای غیر از شیراز نمیتونست باشه. به غیر از اون شیراز برندی هست که حقیقتاً پایتخت فرهنگیه میتونم بگم که خاورمیانه هست، نه اینکه فقط ایران. شیراز یک برندی هست که ما چه در هویت ملی اون نگاه بکنیم چه در هویت معنویش یک قد و قامت بالایی داره و خب الحق و الانصاف جا داشت که اگر که بخواد از پایتخت و خب یک سری امکانات پایتختی جشنواره به جای دیگری بره غیر از شیراز به نظر من جایی نداشت که بره.
چیزی میخواد به شیراز خیلی مبارکی است ولی همزمان طبیعی است که در ذهن دوستان سینما و دوستان خود شما یعنی رسانه این سوال هست بوده و خواهد بود که آیا شیراز توان و ظرفیت برگزاری این جشنواره رو داره یا نه. همه ما باید دست به دست هم بدیم که این جشنواره آبرومند و در تراز بین المللی برگزار بشه. از شیراز یه جریان انشالله شکل بگیره در حوزه سینما که بعدن بگن شیراز شعرمون رو که تغذیه کرد سینمامون رو هم در واقع آباد کرد. شهر شیراز هم که همیشه شهره بوده به مخاطبانی که ادب دوست بودن و سینما دوست و هنر دوست. خیلی از مهمونهای خارجی ما خب چون زمانی کمی داشتیم برای دعوت از اونها وقتی میشنوند که جشنواره جهانی امسال در شیراز برگزار میشه با یه حسرتی دعوت ما رو رد میکنن، یعنی نمیتونن که بیان. بعد من میخوام که یعنی سوالشون این از من میشه ما رو برای سال بعد دعوت کنید؟ ما خیلی دوست داریم شیراز رو ببینیم به بهانه این جشنواره. از این جهت بهتون تبریک میگم. اما در مورد سوالتون، ما معیارمون در انتخاب فیلم ها کیفیت بوده و موضوع. موضوع هم ارتباطش با اون رویکردی که ما انتخاب کرده بودیم، سینمای شاعرانه. امسال 4 بخش اصلی رقابتی داریم در جشنواره جهانی با نزدیک به 45 فیلم که از این تعداد فقط 8 یا 9 فیلم هستند که ایرانی هستند، باقی فیلم ها فیلم های خارجی هستند. نزدیک به 200 سینماگر خارجی، هم از عوامل فیلم، خریداران فیلم و چهره های شاخص سینمایی رو خواهیم داشت انشالله در طول جشنواره و البته کارگاه‌ها و نشست‌هایی که با محوریت ارتباط بین سینما و شعر تعریف شدن و برگزار میشن. از 99 کشور برای ما فیلم ارسال شده، در دبیرخانه ثبت شده، ولی به خاطر تعداد محدود فیلم‌هایی که انتخاب شدن الان نمیتونم عدد دقیقش رو به شما بگم، ولی بین 30 تا 40 کشور در جشنواره حضور خواهند داشت با عواملش.
As you know, our festival is about poetry, and we want to imagine, you know, a dream. Yeah, and because of this matter, we want to know about your feeling about this festival and also about being here in this.
Anything about Hafez also?
Yeah, I'm so happy for being in here. I'm in love with Iranian cinema. I love the way how they handle the movies and how they show the poetry and the culture of Iran. That's why it's very, you know, a great opportunity for me. My first time in Iran. When I said that I'm going Shiraz, all my Turkish friends who know Iran, they were so happy. They said it's an amazing place. It's very few days that I'm here.
ترجمه کنم. داشت میگفت که خیلی تحت تاثیر شهر قرار گرفتم، چه شهر چه آب و هوا و اینجور چیزا، و اینکه و میگفت که دوستان توی ترکیه بودن که از ایران خیلی تعریف میکردن، با توجه به تعریفات اونا من خیلی علاقه داشتم که بیام اینجا رو ببینم. بعد هم الان چیزایی که دیدم، یعنی محیطی که توش هستیم، این وایرون ببخشید، اینا تاثیر گذاشته به قول گفتن توی اون سبک فیلمسازی و فیلمایی که اینا دارن، چه اون حس شاعرانه که توی شهر و توی کشور وجود داره. بعد دیگه گفت که مهمون نوازی ایرانی ها خیلی نزدیک به ما ترکا، خیلی شبیه هم هستیم از لحاظ فرهنگی تقریبا و همین.
And in your own, do you like poets and Iranian poetry before you coming here?
Yeah, of course, of course. And also, I mean, you know, my sister, she studied in literature, so I'm very familiar with the Iranian, you know, the poetry from her. It is very deep, very rich, and the Iranian, the language is very rich, actually. That's why it's just not only the words, it's giving you a different, you know, and any word is opening a different world to to us.
کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور ای دل غم دیده، حالت به شود دل بد مکن، بین سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور گل بهار عم باشد باز بر تخت چمن، چتر گل در سر کشی ای مرغ خوشخوان، غم مخور دور گردون گرد و روزی بر مراد ما نرفت، دائما یکسان نباشد حال دوران، غم مخور هن مشو نومید چون واقف نی از سر غیب، باشدن در پرده بازی های پنهان، غم مخور ای دل ار سید فنا بنیاد هستی برکند، چون تو را نوس کشتیبان ز توفان، غم مخور در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان، غم مخور گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور حال ما در فرقت جانان و ابرام رقیب، جمله می داند خدای حال گردان، غم مخور حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار، تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور.
خب همونطور که شنیدید در آرامگاه حافظ هستیم، جایی که یک گروه موسیقی هم در حال نواختن و اجرا کردن یک قطعه برای میهمانان جشنواره هستن. جای همه شما خالی. من تقریبا با خیلی از هنرمندان و فیلمسازان از کشورهای مختلف ایتالیا، ترکیه، اسپانیا و آلمان صحبت کردم و تقریبا همشون به سینمای شاعرانه ایران اشاره کردم. همراه من باشید با ادامه برنامه. در فیلم سی همراه شما هستیم.
شب همگی دوستان به خیر، که کم تعداد اما بی تردید پرکیفیت هستند و شنوندگان حرفهای درباره آرسنی و آندری تارکوفسکی حتما کسانی هستند که هم شعر رو خوب میشناسند و هم سینما رو. آرسنی پدر آندری تارکوفسکی یکی از شاعران بزرگ قرن بیستم روسیه است که شاید در ایران چندان شناخته شده نیست و در روسیه هم بیشتر به واسطه شعرهایی که ازش در فیلمهای آندری تارکوفسکی شنیده شده شناخته میشه، در حالی که از نظر خود آندری تارکوفسکی اشعار پدرش و به طور کلی شعر در فیلمهای آندری تارکوفسکی فقط کادرهای تزئینی نیستند، در واقع تکیگاه های ساختاری و معنایی فیلم های آندری تارکوفسکی با شعر ساخته شده. در این نشست نشندان طولانی سه نفر از دوستان کارشناس درباره سینمای شاعرانه آندری تارکوفسکی صحبت خواهند کرد و در انتها من به جایگاه آرسنی و اشعار پدر در فیلم های پسر خواهم پرداخت. سخنران نخست ما آقای الکساندر ترافیموف هستند، سینماگر، منتقد سینما، و سخنرانیشون به زبان روسی خواهد بود که من تلاش میکنم برای شما ترجمه کنم.
Okay, I'll try in English to, well, maybe we'll have a spare time for questions or so on. I'll tell you kind of memoir, because I'm, well, old enough to tell you I've seen Andrei Tarkovsky, not Arseny Tarkovsky, but Andrei Tarkovsky. It was 1979. Andrei Tarkovsky.
وقتی که پیشنهاد این نشست به من داده شد بلافاصله اون رو پذیرفتم با کمال میل. مطلبم یک پیش داستان داره. پیش داستان این هست که زمانی که من دانشجو بودم و مشغول نوشتن پایان نامم بودم که موضوعش در ارتباط با صدای آوایی به عنوان یک پدیده فرهنگ ساز در فرهنگ فراتمدنی اقوام هندو اروپایی هست، دوران نگارش پایان نامم همزمان بود با زمانی که شروع کردم یک بار دیگه دوره کردن فیلم های تارکوفسکی در لحظات فراغتم، و همزمان شد با زمانی که دست نوشته هاش رو خوندم، زمان مهر شده و مصاحبه هایش که مکتوب شده بود رو خوندم، و برای من حیرت انگیز بود که یک شخصی که از جهان سینما آمده اینقدر در مورد صدا و سکوت و مفهوم صدا در سینما حرف زد، به شکلی که نظریاتش خیلی به من کمک کرد. و اون زمان من یک یادداشتایی برداشتم که همینجوری موند، و با این پیشنهادی که شد برای این نشست من به سراغشون رفتم تا این یک ماه گذشته. سخن گفتن در مورد تارکوفسکی بدون درک صدا در جایگاه بنیادین اون دیر یا زود ما رو به سوء تفاهم میکشوند. ما عادت داریم سینمای تارکوفسکی رو صرفا یه هنر تصویری ببینیم و تارکوفسکی رو شاعر تصاویر بدونیم، اما اگه با چشم فرهنگ، نه با چشم سینما و آثار اون نگاه کنیم، خیلی راحت میتونیم بفهمیم که تارکوفسکی پیش از اون که یک شاعر تصویر باشه، حامل یه سنت آوایی، سنتی که بسیار کهن‌تر از هنر سینماست و به عمیق‌ترین لایه‌های تجربه انسان برمیگرد. من مطلبم رو تمام میکنم. در اصل اگر به زندگی تارکوفسکی نگاه بکنیم، متوجه میشیم که اون نمونه کامل این وضعیت.
من تلاش میکنم خیلی کوتاه به یه پرسش پاسخ بدم. آندری تارکوفسکی میگه به نظر من پدرم آرسنی بزرگترین شاعر قرن بیستمه و من فیلم هام رو ساختم برای اینکه صدای پدرم رو در اونها جاودانه کنم، به ویژه درباره فیلم آینه این رو میگه. دیروز از صبحگاه چشم به راحت بودم و میدانستم نخواهی آمد. یادت هست چه هوایی بود، بوی عید می آمد و من سبک پوشیده بودم. امروز اما آمدی و روزی چنین مهالود رقم خورد و بارانی دیر هنگام و قطره هایی که به زیر شاخه های سرد می گریزند و نه با واژه آرام می گیرند و نه با دستمال های پرمهر تو پاک می شوند. یعنی ببینید، شعر آرسنی تارکوفسکی حتی وقتی گلایه عاشقانه ای رو میخواد مطرح بکنه، به نرمترین شیوه ممکن بیانش میکنه. این دقیقا در همون زمانی سروده میشه که مثلا شعری در جامعه روسیه معنا داره و مردم باهاش ارتباط برقرار میکنن که شبیه شعر مایاکوفسکی پر از فریاد باشه. مثلا بگه من جوانم 22 ساله میخرامم، صدایم گوش جهان را میدرد و غیره. ولی این آرامشی که در شعر آرسنی هست و در فیلم آینه هم جاری میشه، در فضای روسیه مخاطب پیدا میکنه.
دیگه وقتشه که با شما خداحافظی کنیم. من غزاله یراقی در خدمت شما بودم از شبکه رادیو جوان به همراه دوستان خوبم، همکارانم در پخش و به نمایندگی همه از صدا بردار عزیزمون آقای فخارزاده که در شهر شیراز هستن و خودشون هم اصالتا شیرازی هستن تشکر بکنم و ممنون از همه شما که ما رو شنیدید. خوش باشید، تا فردا شب بدرود.
به نام خدا. سلام، شما به رادیو نگار گوش میدین، صدایی که از قلب تهران منتشر میشه و در تلاش مقابل حجم سنگین خبرها، صداها و تصویرها رد روایتی رو از خودش به جا بذاره تا حقیقت گم نشه، فراموش نشه. ما در این قسمت از برنامه رادیوی نگار در خدمت جناب آقای دکتر حسین محمدی سیرت هستیم و میخوایم در مورد بخش‌هایی از بیانات رهبر انقلاب خطاب به مردم ایران صحبت کنیم. ضمن خوش آمدگویی به آقای محمدی سیرت، به عنوان سوال اول میخواستم از ایشون بپرسم که خب بخش اول بیانات رهبر انقلاب اشاره داشت به مفهوم بسیج و سازمان بسیج و اهمیت این نهاد ارزشمند. در بخش‌هایی از بیاناتشون آقا اشاره کردن که این رویش عظیم و ارزشمندی که از ایران آغاز شد امروز به تدریج در بخش عظیمی از دنیا گسترش پیدا کرده. به عنوان سال اول می‌خواستم برامون بگید که این گسترشی که در دنیا پیدا کرده مصداق‌هایی براش داریم و یکم در این مورد برامون توضیح بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، به نظرم شاید یه روایت جدیدی رو، حالا یه روایت متفاوتی رو ما از مفهوم بسیج داشتیم، یعنی پیوست مفهوم بسیج و مفهوم مقاومت، که خب یه قصه عینیه، یعنی کاملا اتفاق افتاده و شما میتونید ببینید که دقیقا الگوی بسیج بعد از پایان جنگ یا حتی در میانه دفاع مقدس تدریجا در چارچوب مقاومت توسعه پیدا کرد. شما خب حزب الله لبنان الان 30% از اعضای ارتش لبنان اعضای حزب الله، صبح ارتشن بعد از ظهر بسیجن، یعنی اصلا سبک اداره حزب الله یه الگوی شبیه به بسیجه.